خدمتتون هستم برای بسیار مسائل دیگه.
جناب بینا، میخواستم لطف کنید و بفرمایید که در این رابطه بینابینی و این نشناختن مواضع دقیق برخی از همکاران و به نوعی همراهان تشابهی با امروز دیده میشه؟
خدمتتون که عرض بکنم، تاریخ هگل میگه در حقیقت این رو خیلی اصطلاح نقل قول کردن زیاد که تاریخ دو بار تکرار میشود، بار اول به صورت تراژدی، بار دوم به فرم کمدی یا مضحکه. البته به نظر اینطور میرسه که تاریخ هزاران بار تکرار میشود ولی نه با ترتیبی که قبلا شده است. ما تاریخ به این درد میخوره، حداقل یک دردش این است که ما با شناختش اشتباهاتی رو که احتمالاً میتونیم نکنیم. حالا ممکن است به گونه اتفاق بیفته که این اشتباهات به فرم خاطی بشه و پیچیدگی پیدا کنه که باز اشتباهاتی هم بکنیم. یعنی حداقل آدم های فرهیخته اشتباهات رو خیلی خیلی واضح هست و دیگه مشخص هست، برای همه میبینن با چشم گوش و با به ذهن خود درک میکنن، با عینیت خود درک میکنن، با عمل درک میکنن، توی عمل میبینن و غیره، اونا رو دیگه اشتباه نکنیم. مگر نگاه بکنیم به مسئله ایران و در رابطه با مجموعه منطقه، در مورد رابطه ایران آمریکا و غیره و جمهوری اسلامی به طور کلی، میبینیم که همیشه این کشمکش عظیمی که به صورت تضاد توامان عظیمی که تضاد دموکراسی خواهی و مردم سالاری خواهی به اصطلاح در رابطه با مسئله عدم دخالت بیگانه، یعنی دیگه ما استعمار رو جواب کرده باشیم، یعنی استعمار رو به هر فرمی شده جواب کرده باشیم، استعمار که در جهانی که دیگه استعماری نیست به معنای کهنش و الان از در بیرونش انداختن از پنجره تو داره میاد دیگه قبول نکنیم. یعنی همه حرکات رو که ما در عراق داره میشه حرکات نیست که دوران قبولش بکنه، دوران شمول نیست این حرکت، دوران این رو با پس میزنه، این باز در حقیقت حرکتی انجام شده که دوران رو نادیده گرفته، رفته به عقب برگشته به این حرکت رو میکنه. و به این ترتیب خب دیدگاه خیلی ها که صحبت از این میکنن و همینطور به در نگاه میکنن که یک نیروی از خارج بیاد اینا رو به اصطلاح نجات بده، یک نیروی که در حقیقت یک شناخت ذهنی از او دارند، شناخت تلویزیونی از او دارند، شناخت عکس رو نمیدونم تفصیلات سینمایی از او دارند، اینا رو این نیرو هست، نه اینکه اون نیرو رو شناخته باشند، با این نیرو زندگی کرده باشند، در اون مملکتی که این نیروی حرفا رو میزنه اونجا اصلا عجین شده باشن و اون وقت بگن آمریکا چیست، مثلا اینجور که عرض میکنن مثلا آمریکا یا انگلیس به طور کلی، و اون وقت بیان مشخصا ببینن که این نیرو آیا از اردش برمیاد که این کارهایی رو که اونا انتظار دارن بکنه، یک دومی که آیا این نیرو میخواد این کارها رو بکنه یا نکنه. حالا توجه این که سابقه این نیرو چی هست، ریشه های این نیرو چه بوده است، تاریخ ما چجوری با این نیرو گره خورده است، همه اینا رو در حقیقت نادیده بگیرند در یک اتاق به اصطلاح ایزوله در بسته بزدف سکوت با پریشانی با ندیدن افق تاریخی نگاهش بکنند و افراد اینگونه خب از این حرف هم میزنن که بله باید حتما به نیروی خارج اتکا کرد. حالا اتکا هم یه حرف هست، اتکا یکی این تا قشونکشی و گرفت بگیر و بند و اسیر شدن هم یه چیز دیگری است، حتی اتکاش هم البته باید بهش خودگیری کرد و نگاه بهش کرد، چون اتکا کردن هم به این ترتیب معنیش این است که به اصطلاح اسیر آن به اصطلاح مسائل این که اون نیرو نفع اون نیرو در چیست، منافع سیاسی اقتصادی اجتماعی اون نیرو در چیست، آیا فرق می کند با اینکه ایران چه می خواهد، مردم ایران چه می گویند، مردم عراق چه می گویند، مردم افغانستان چه می گویند، این را هم به نظر در نظر بگیرید. تعدادی از این افراد مستعصم هستند، مستثر به معنای واقعی هستند. گاهی اوقات ما باید دلمون بسوزه برای اونها. این افراد استیصالشون از دو جهت است. یک استیصال یعنی فقر ندانستن رو دارند. یعنی اینها آدمایی نیستن که بدانند، دانشی ندارند. محدود این کارشون. و دوم اینکه ذهن پویایی ندارند اینها اساساً که درک بسیار بعد از خود رو بکنند، به خود می اندیشند. به خونه هایی که فرض کنید 5 تا 10 تا قبلا داشتند در زمان شاه الان از دست دادن می اندیشند. در شغل های اداری یا غیر اداری که داشتن می اندیشند. این عناصر پس می بینیشون. این تعداد گاهی اوقات آدم هایی نیستند که برند و به اصطلاح به عنوان این که پولی از کسی بگیرن نوکری دیگران هم بکنن. همین افراد نمی کنن، بعضیشون شرف یکی دارن برای خودشون، ولی باز به طور کلی اسیر اون افرادی میشن که نوکر بیگانه است و اینها رو میبره. پس این خیلی اهمیت داره که نگاهش بکنه.
یا آقای دکتر در ذهنیتشون قدرت پرستن، درسته؟
بله درسته، به خاطر اینکه در حقیقت دیدگاه عینی و چیزهایی که در حقیقت تو زندگیشون دیدند ذهنیت این افراد رو به طوری ساخته که نمیتونه حقایق تاریخی رو ببینه، یعنی بعد دید ندارد. برای این نوک دماغ رو میبیند و فکر میکنه تمام دنیا در همین زمان حلقت خواهد شد. فکر نمیکنه هر حرکتی را به قول معروف دست پنجون میکنه. تو اگه بهش نگاه بکنیم اون زمانات تو مدرسه میخوندیم ها، احتیاج نداره به این فیزیک کیهانی بخونیم الان و این حرفا. میگفتن که هر حرکتی را در حقیقت حرکتی مخالف در مقابلش هست که مساوی و مخالف جهت با آن. حتی همین را هم متوجه نیست که این نیست که هر قدرتی هست مذرد میخوام هر غلطی دلش بخواد بکنه. این رو نمیفهمد. یکی نتیجه داره به قول انگلیسی ها کانسیکونس داره. این رو هم نمیفهمن، متوجه نیستند.
بله جناب بینا، در همین رابطه مثلا میشه مثالی آورد مثل مظفر بقایی که یک عمری رو با همه نوع دناعت و همه نوع نیرنگ زیست به امید اینکه یه روزی رئیس جمهور بشه یا نخست وزیر بشه.
درست هست، ولی در نظرم باید گرفت که من نمیخوام به عنوان این که شخصی برخورد میکنم به افرادی که دیگه در حقیقت کارشون تمام شده است.
متوجه هستم، ولی بحث شخصی نیست، بحث شخصیتیه، نمونه شخصیتیه.
بله. در اون از پدرش فردی بود که آدم خب دوست حسابی بود تو دستا جریان مشروطه و غیره، و فردی بود که در حقیقت رفت به دانشگاه و آدم فرهیخته بود. ولی در نظر باید گرفت که این حالا این که شخص و آدم بیا زیر به اصطلاح زرگین بگذاره و از نظر روانشناسی شخصی نگاهش بکنه، خب این کار بیهوده است به نظر من، چون این که آدم دیوانه بودی که این کار بکنه. یعنی آدمی که عاقل هست این کار نمیکنه. حداقل ما اینو میتونیم بفهمیم. این کاری که بقایی کرد کار عقلایی نیست حداقل. و بعد میگیم که چرا، و این چرایی رو ما باید توی مسئله دیدگاه سیاسی پیدا کنیم، که این دیدگاه سیاسی که در حقیقت به صورت پتانسیال وجود داره در یه فرد رشد نکرده، ولی با تضادها و تجربه هایی که پیدا میکنه در پروسه مبارزه رشد میکنه و به صورت بالفعل در میاد. این بالفعل شدنش هست که در حقیقت اون شخص رو دیگه میسازه. یعنی این دیگه اون شخص قبلی نیست. بقایی قبل از این جریانات به اصطلاح سیتی و بقایی بعد از سیتی شما نگاه بکنید با هم فرق میکنه از کیفی، ولی باز در نظر باید بگیم که این پدید اگر پدیدهی بهش نگاه کنیم در حقیقت به صورت پتانسیال به صورت بالقوه درش بوده است.
بله.
در
انجام به بینا در همین رابطه باز ما میبینیم یه کسانی رو که یه روزگارانی مثلا در جریانهای مردمی حضور داشتن، وجود داشتن و حالا مثلا سوسیالیست بودن، دافتی نیروهای ملی لایک بودن، حتی ملی مذهبی بودن، امروز روز میان یک مواضعی میگیرن کاملا مخالف حرکت‌های مردمیه. چون این تغییرات رو اگر در اون ذهنیت زور و اینکه انسان میخواد برسد بحث شد که یه دنبال مال و منال هستند و یا دنبال منافع قبلی خودشون، خب اینا که اونو نداشتن، پس چگونه است به چه علت این چنین تغییر شخصیتی داده میشه؟
ببینید به طور کلی اگر که جامعه رو ما اگر حتی علمی نگاه بکنیم به مسائل، ما جامعه رو هم حتی به صورت همون به اصطلاح فیزیک کیهانی در رابطه با فیزیک به اصطلاح میکرو یا کوانتوم فیزیک بهش نگاه بکنیم. دلیلی که اسم فیزیک رو میارم چون علاقه دارم، یک 20 سال سمت رو میخونم، من به عنوان متخصصم نیستم ولی آشنایی دارم، از این نظر به عنوان مثال عرض میکنم. در حقیقت در رابطه با اون به این فرم ببینیم، میبینیم که تغییرات به طور کلی در یک چارچوب خاص در یک جامعه مشخص مثلا فرم بندی های ایدئولوژیک هست. یعنی توی یک جامعه ما از یک مجموعه ایدئولوژی هایی که در مقابل هم یا به صورت خیلی ساکت یا به صورت خیلی مثلا برانگیخته در مقابل هم ایستادن. ما حتی تو این مهمونی از شما تشریف ببرید همینجا یا جای دیگه تو ایران فرق نمی کنه، هر جای دنیا ما میبینیم که اگر یه وقت بحث جدی بعد از این که دیگه سازن زرگیری و مسائل تمام شده، نیدم چلو کب خوردن آینا تمام شد، نداریم کنار، یه حرف جدی پیش آمد، خب خیلی خوب هست و اغلب خوب اساس همون است برای جمع شدن، میبینیم که در اونجا یواش یواش وقتی بحث‌های جدی پیش میاد ما میبینیم افراد به کجا هستن. مهم نیست که حالا این دکتر پزشکیه، اون فرض کنید فضاشناسی خونده، اون اقتصاد خونده، اون چه کار هست، یا حتی یه آدم است که در واقع دانشگاه رفته ولی کار مکانیکی میکنه و احترام به خیلی هم جالب هست حرف میکنه، اساسا نگاه میکنه این کجا هستند. از نظر ایدولیش اینا پولاریزه هستند بعضی هاشون، یعنی به یک طرف میروند و این فرم اگه نگاه بکنیم، اگر از دیدگاه ماتریالیستی نگاه بهش بکنیم، میدونیم که شامل به اصطلاح بنیان های فرماسیون های طبقاتی هستن اینها. یعنی در حقیقت یه فردی هست که ممکنه از یه طبقه بالاتری باشه ولی به علت های این طبقه و حرکاتی که اون طبقه میکنه دوست نداشته باشه، خجالت بکشه از اون طبقه، به اصطلاح به مستمدان به اصطلاح خدمت نمی کنه، حرکت نمی کنه. این تعدادی هم ممکن است که از طبقات پایین باشن و به خاطر اینکه از این طبقات نجات پیدا کنن برن مزرعه میخوان نوکری هم بکنن. این گونه هم هست. اینی که تو کانکریت توی عمل باید نگاه کرد که چگونه افراد از نظر دیدگاهی از نظر ایدئولوژیک خود رو پولاریزه میکنن در مقابل یکدیگر، با صحبت هایی که میکنن، با عملی که میکنن، با نوشته هایی که ارائه میدهند، با رأیی که میدهند. و افرادی هم مثلا البته هیچ کاری هم نمیکنند، اونا بیبو بیخاصیت دستا هستن، اونی بس نمیکنیم ما، ولی افرادی که عقل بخشی هستند ما به این گونه میتونیم نگاهش بکنیم.
آقای دکتر بزرگم، چون میدونم هم دغدغه شما و هم دغدغه و خواست تمایل ما از طرح این بحث ها غیر از ابعاد تاریخیش درس آموزیش برای امروز و فردای ما، بزرگم من سوال آقای یوسف زاده رو یه جور دیگه مطرح بکنم. همونجوری که اشاره فرمودین، حتی تا امروز ما هم دنباله یه جنبش مشروطیت هستیم و همون خواستها و همون قطبندی هایی که اشاره کردیم وجود داره به طور دائم، ولی از یه طرف یه سوالی من فکر میکنم هر ایرانی رو می آزاره، این است که و براش دنبال پاسخ میگردیم و اون این است که چرا به طور دائم ملت ما در چارچوب همین قطبندی های اصلی که شما فرمودین بیش از 100 ساله که به پا میخیزن، موفق میشن و بعد بلافاصله شکست میخورن. جنبش سیه تیر، قیام سیه تیر یکی از پیروزی های بزرگ ملت ایران بود تو این 100 سال گذشته. به ویژه از یک سو به این دلیل که بسیار هم خودجوش بود، یعنی نه رهبری جبهه ملی نه برخلاف دروغ پردازی های جمهوری اسلامی آقای کاشانی دیگران کسی نبودن که اونطوری از رهبری جنبش مردم رو دعوت کرده باشن. خودجوش در مقابل دربار، نیروهای ضد آزادی و استقلال در ایران و امپریالیسم و استعمار انگلیس به پا خواستن، خون دادن، پیروز شدن. اما بعد از چند ماه یک جامعه‌ای یک همچین حرکت و قیام تاریخی رو انجام داده، یک پیروزی بزرگ که به این صورت به دست آورده، با یک کودتای آبکی واقعا آبکی میگم بهتر از من میدونی و شرچنگنده دارم. من میدونی که واقعا آبکی بود و پیروز میشه و این جنبش باز شکست میخوره. چیزی که آقای یوسف زاده میگن و منم با ایشون هم عقیده هستم، یکی از دلایل عمده شکست پیروزی سی تیر مثل شکست در بقیه موارد جنبش ها و قیام ها و انقلابی که داشتیم این بودی که نیروهای بینابینی به خصوص بخشی از نیروهای در درون جنبش مردم از نظر با همون تعاریف یعنی جناب عالی فرمودیم واقعا این کاره نبودن و اونها بودن که ضربه اصلی رو به جنبش دادن، به جنبش مردم زدن. شما در جنبش مشروطیت میبینین، در قیام گیلان میبینین، مثلا کوچکان میبینین، در جنبش سنت ملشرهای سنت نفت میبینین، در انقلاب 57 میبینین. سوال این است که خب این علامت ها بخشش شما و همین امروز میبینین این علامت ها چیان و چطور میشه از تکرار تاریخ همون دیدی که به نقل از هگل فرمودین جلوگیری کرد؟ یعنی بالاخره باید یاد بگیریم یه روز دیگه. سوال اینه که امروز هم همینجوری که با شما اشاره فرمودین، آقای یوسف زاده هم اشاره فرمودین، امروز هم میبینیم چطور میتونیم اینا رو تشخیص بدیم؟ میتونیم منظورم به عنوان جنبش مردم سالاری است که باز امروز در ایران داره قوت میگیره، چطور باید تشخیص بدیم، چطور جلوگیری کنیم که دوباره تاریخ برای چند بار تکرار نشه؟
حضورتون که عرض کنم البته این سوال سوال بسیار سختی، سوال های سخت و سخت این سوالی است که اگر کسی به این جواب بده نه تنها جایزه نوبل رو باید بهش داد، در حقیقت این حالت کلیدی هست که این قفلی رو که سر خوده ساخت بعد از جریانات حدوداً 100 سال اگر بگیم بعد از جریان مشروطه وستا قفل شد، در حقیقت این قفل رو باز بکنه.
یه
از اون سالای سخت سخت من درک از من این در این لحظه این است که دیگه دو تا نکته در مورد کنارش عرض میکنم. من نه دعای این هستم که این کلید رو دارم که بتونم ازش صحبت بکنم، ولی در یک چارچوب خاص با تجارب تاریخی، با تجارب تاریخی ممالک دیگه، با کودتاهایی که در کشورهای دیگه اتفاق افتاده مثل گواتمالا، مثل دومینیکن ریپابلیک، مثل اندونزی و غیره که آمریکا کرده و این حرفا، با این تجارب میتونم یک شبه کوچکی از اون رو به سر برخورد کوچکی بکنم در این مورد، شاید بتونه به اصطلاح نتیجه داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم.
این هست که اصلا این سوال سوال اصلی کلی است، یعنی اگر این سوال ما حل بکنیم جواب درستی برش داشته باشیم تمام کار.
بله سوال اصلی،
سوال اصلی همین سوال هست.
بله برای همین آقای دکتر ما از شما چون میدونیم که اهل تکین سوال میکنیم.
خواهش میکنم.
ما از اصلی سوال میکنیم.
خواهش میکنم. خدمتتون که عرض بکنم به این ترتیب این سوال رو باز برگردیم به این که بخواهیم بگیم چگونگی برخورد به این سوال رو. شما نگاه بکنید در عرض تقریباً 29-30 سال گذشته بعد از این جریانات قیام بهمن و غیره و جمهوری اسلامی، شما آیا فرد رو در هر حیطه‌ای کار نداریم از چپ تا طیف راست مجموعه نگاه کنید میشناسید که یک جنبندی این که چه شد رو در این مورد به ما داده باشه؟ جنبندی هم این نیست که مقاله قشنگ نوشته باشه، نکته گویی کرده باشه، از این مقالات زیاده، ولی این که اساسا چه شد. ما صحبت از این میکنیم زمنان افرادی که خودشون رو به اصطلاح پروفشنال ریولوشنری نگاه میکردن، انقلابیونی که دیگه در حقیقت کارشون انقلابه ها، افراد زیاد اصلا زیاد حرفا میزنن دیگه ها، از اونا حتی انتظاری داشته باشیم. شما اگر یه دونه از این تحلیل که شما رو قانع بکنه این جواب شما رو تقریبا به اصطلاح جوابش داده باشه، شما اگر یه نفر پیدا میکنید به من هم بگید. دلیلی که این مطلب رو به این گونه عنوان می کنند این است که ما حتی مسائلی رو که در این 30 سال گذشته 20 سال گذشته اتفاق افتاده جنبندی نکردیم. جنبندی هم این ترتیب نیست یه نیروی بشینه، گروهی بشینه با خودش صحبت بکنه و بعد یه چیزای زر بیاره، بعد هم هی به اصطلاح رفرنس بده به این آدم بزرگ، اون آدم کوچیک، اون آدم متوسط، اون چیزی که در گذشته شده یا درست باشه این رسانس یا مسئله رو تموم بکنه این نیست. جنبندی یعنی این که این سوال مطرح بشه در مجموعه جامعه، یعنی همه بتونن به این سوال نگاه بکنن، همه بتونن چارچوب این سوال درک بکنن، همه بتونن پیچیدگی های این سوال رو بفهمند و اساساً اون وقت نگاه به خود بکنند در یک وضعیتی که ببینند اونا چه میتوانند در این مورد بکنند، این هنوز مطرح نشده تو ایران. گرفته که در دستور کار قرار بگیره اینجا اونجا، این نشده. سبب این که اگر ما بخوایم به این سوال از این حداقل یک سوال عمومی ارائه بدیم، این نتایجی رو بدیم که حداقل به طور عمومی تونه به کار بخوره، این است که ما باید نه اینکه فقط مطالعه کنیم این مسائل رو، بلکه عملا وارد کار بشیم. مسئله سازماندهی مطرح هست و سازماندهی مجموعه توده هایی که در وسترا در این راه شرکت خواهند کرد به نفعشون هست که در این راه هست قدم بردارند، در حد حدود خود، در حد حدود طبقاتی خود، در حد حدود سنی خود، در حد حدود وضعیت مالی خود و از انواع خاص به طور کلی بتونن به اصطلاح کانتریبیوشن یا در حقیقت کاری بکنن در بالا بردنش احتیاج هست. و این عملا نشون میده که ساختن این نهادها تأسیسات اجتماعی خیلی مهم است. حالا در این مورد اگر نگاه بکنید می‌بینید که نقش دولت‌هایی که سر کار اومدن، همین جمهوری اسلامی نگاه بکنید، سرکوب بوده است. وضعیت طوری بوده است که این محیط فراهم نشود برای این کار، گویی که دست این دولت هم اغلب نبوده است. یعنی اختناق که ما در زمان شاه داشتیم که ابسولوت بود و خودتون وارد هستید، ما همه در این مورد چوب خوردیم میدانیم، عملا این نیست که به اون فرم نتونه حرکتی بکنه، مجبور شده زیر زمین حرکت بکنه، اندرگراند حرکت کنه، مبارزت شرکی بکنه که تحلیل شد دیگه در حقیقت به اونها، این نیست. ولی در نظر بگیرید که با همین وضعیت ما میبینیم که نمیذاره که این تشکیلات ایجاد بشود. و خب ما با این خاطر، خب این نیست که اون نمیگذارد آنچنان تشکیلات ایجاد بشود، طرف مقابل هم نیرومند نیست، چرا که نخبگانش رو آدمایی که تفکر میکنن در بارش در من در زندان میگیره و میندازه و یا خارج کشور پخش و پخش میکنه و میبرد. این یک طرف قضیه است.